رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 7:30 شام در افغانستان و 11 قبل از ظهر در واشنگتن است. امروز 15 سنباله مصادف است با 6 سپتامبر. ابتدا سرخط خبرها.
تایید 7 پیشنهاد کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی توسط رئیس جمهور غنی، توافق آلمان و اتریش به پذیرش پناهجویان و بمباران مرکز شهر یمن توسط تیارات جنگی ائتلاف تحت رهبری عربستان.
پس از شنیدن مشروع خبرها در بخش گزارش ها میشنوید که وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که سهم صنعت در تولید ناخالص افغانستان خیلی پایین است. این به چه معنا؟
این بدین معناست که رشد صنایع در این کشور بسیار بطی بوده و جایگاهش را پیدا نکرده و افغانستان از کسر پایش در بیلانس تجارت زنگ میبرد.
تفصیل این گزارش و گزارش های دیگر از منطقه و جهان را در این نیم ساعت میشنوید و بدنبال آن برنامه گفت و شنود یا خبر اتری. سلام و شام بخیر. صفیه حساس و محمد احمدی در ابتدا با مشروع خبرها.
سلام و شب بخیر. رئیس جمهور افغانستان 7 پیشنهاد کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را تایید کرده است. محمد اشرف غنی در فرمانی امروز پیشنهادات مرحله اول کار کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را برای اصلاحات در کوتاه مدت به صورت کل مورد تایید قرار داده است. رئیس جمهور افغانستان وزارت عدلیه و ریاست عمومی اداره امور را موظف کرده تا جهت فراهم آوری زمینه‌های قانونی تحقق 7 پیشنهاد کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی تدابیر عاجل را اتخاذ کند. در این فرمان رئیس جمهور غنی به کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه سپرده تا تقویم انتخاباتی را برای تدویر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها طوری تنظیم کند که پیشنهادات کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی در آن تطبیق شود.
دو سازمان ضد فساد امروز حکومت افغانستان را به ناکامی در اقدامات جهت حفاظت سکتور حیاتی معادن از اختلاس و منازعه متهم کرده است. سازمان های دیدبان جهانی و دیدبان انسجام افغانستان گفته است که حکومت رئیس جمهور محمد اشرف غنی هیچ تدابیر محکمی را برای حفاظت و توسعه ذخیره معادن 1 میلیارد دلاری ارائه نکرده است. معادن یکی از منابع محدود برای توسعه اقتصاد دوامدار افغانستان و همچنین برای پایان دادن به اتکای این کشور از امداد بین المللی می باشد. با وجود این توانایی، سرمایه گذاران بین المللی به دلیل جنگ، فساد اداری، زیربنای ضعیف و عدم موجودیت قانون معادن مطابق معیارهای بین المللی برای کار در افغانستان بی علاقه می باشند.
یک نهاد امنیتی ولایت غزنی گفته است که طی یک سال گذشته 70 نفر در مرکز شهر غزنی ترور شدند. مسئولین شهر غزنی میگویند که افراد مسلح ناشناس با تفنگچه بی صدا معمولا مامورین حکومتی، سرمایه داران و افراد با نفوذ ملکی را در داخل شهر غزنی هدف قرار دادند. اما سرپرست ولایت غزنی واکنش نشان داده است. سفر بامیانی با شرح بیشتر از ولایت بامیان.
معاون و سرپرست اداره محلی ولایت غزنی در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت
اونم تنها با تفنگچه بی صدا در یک سال اخیر به تراف افتاد بطر برسه این رو من قبول ندارم. نظر باز پارسال اگه بزنیم آمار بسیار خوب است. من خوش میکنم من نمیخواییم بگیم که در حد 50% است به نظر من. البته
مسئولین حکومتی در غزنی مخالفین مسلح را عامل اصلی این ترور ها یاد میکنند، اما تا کنون هیچ فرد و یا گروه مسئولیت ترور این افراد را به عهده نگرفته است. آقای احمدی میگوید که گاهی اوقات اطفال 14 تا 18 سال نیز در این ترورها از سوی مخالفین دولت استخدام شده و اشخاص مورد نظرشان را توسط آنان به قتل میرسانند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای امریکا، بامیان.
در خبر دیگر از شمال افغانستان، افراد مسلح ناشناس یک زن را در ولسوالی خانقای ولایت جوزجان با شلیک اسلحه کشتند. با آنکه طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفتند، اما پلیس شورشیان مسلح طالب را مسئول می‌داند. فقیر محمد جوزجانی قمندان امنیه پلیس جوزجان میگوید که این زن 32 ساله بود و شوهرش 2 ماه قبل توسط افراد ناشناس به ضرب کارت جان باخته بود. به گفته قمندان پلیس جوزجان، شماری از بزرگان محلی تصمیم داشتند تا در مورد رهایی این زن پادرمیانی کنند، ولی به گفته قمندان پلیس طالبان قبل از اقدام بزرگان نه محل او را کشتند. تا کنون دلیل این رویداد روشن نیست، اما تحقیقات پلیس در زمینه جریان دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تغییر در پلان عملیاتی اضطراری ملی واکسن پولیو تکمیل شده و تغییراتی در این در آن پدید آمده است. سردار محمد پرویز، رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه، میگوید که این پلان بعد از مشورت با یونیسف و سازمان صحی جهان و نهادهای تمویل کننده تکمیل شده و اکنون در مرحله اجرایی است.
و ما در این پلان خود متوقع هستیم که ویروس وحشی پولیو را در افغانستان تا نیمه سال 2016 گردشش را متوقف.
با تطبیق پلان عملیات اضطراری ملی در سال 2012 تعداد واقعات پولیو از 80 مورد به 37 مورد واقع کاهش یافت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آلمان و اتریش به پذیرش پناهجویان در این دو کشور ثروتمند اروپایی موافقت کرده است. انتظار می رود که 800 هزار تن تا ختم 800 تن تا ختم امروز وارد این کشور شوند. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
مقام های آلمانی گفتند که آنان 800 هزار پناهجو را امسال قبول خواهند کرد. پناهجویان روز شنبه با سفر به وسیله موتربس، قطار آهن یا پای پیاده به مقصد اروپای غربی هنگری را ترک کردند. بیشتر پناهجویان امروز از هنگری در حال عبور هستند. کشورهای اعضای اتحادیه اروپایی در خلال سیل بی سابقه مهاجرین تقسیم شدند. فردریکا موگرینی، رئیس امور خارجه اتحادیه اروپایی، هشدار داده و خواستار وحدت سیاست اروپا در واکنش به مسئله مهاجرین شده است.
صدر اعظم ترکیه میگوید که پناهجویان سوری در اروپا به حیث مجرمین دیده می شوند. احمد داوودوغلو که در مراسم افتتاح گروه جدید موسوم به گروه 20 یا گروه 20 زنان صحبت می کرد، امروز گفت که مردمی که از سوریه جنگ زده فرار می کنند ناچارند.
Today in Europe in many places they are being seen as if they are criminals who had to go back to a hell.
آقای اوغلو گفت امروز در اروپا در بسیاری جاها مهاجرین سوری به حیث مجرم دیده می شوند. آنان باید در عوض مهاجرت به بهشت شگوفان اروپا به جهنم برگردند. آقای اوغلو افزود که اطمینان دارد که برای تمام سوری ها بهشت واقعی کشورشان هست. بیانات صدر اعظم ترکیه در حالی است که هزاران مهاجر و پناهجو برای کسب پناهندگی به اروپا سرازیر شدند.
حدود 2500 تن امروز بیرون دفتر صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس جمع شده و اعتصاب کردند. آنان به قطع بودجه برای مکاتب مسیحیان اعتراض کردند. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
مدیران مکاتب مسیحی اسرائیل را به قطع بودجهشان به حیث تکتیک برای اعمال فشار بر آنها در پیوستن به نظام آموزشی مکاتب اسرائیل متهم می کنند. مسئولین این مکاتب می گویند این اقدام در تضاد با ارزش‌های مکاتب مسیحی و دستاوردها در زمینه تحصیلات عالی می باشد. حدود 33 هزار شاگرد در 47 مکتب از آغاز سال تعلیمی به تاریخ اول ماه سپتامبر تا امروز دست به اعتصاب زدند. اکثریت مسیحیان اسرائیلی عرب تبار هستند. به همین لحاظ قانونگذاران عرب نیز با شاگردان، والدین و مدیران در مظاهره امروز ملحق شدند.
طیاره‌های جنگی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی مرکز نیروهای امنیتی ویژه یمن را در شهر صنعا پایتخت آن کشور امروز بمباران کرد. هنوز معلوم نیست که چه تعداد نفر در این بمباران کشته یا زخمی شده است. در جنگ داخلی جاری یمن نیروی امنیتی ویژه که سابق سازمان مرکز امنیتی آن کشور بود با شبه نظامیان شیعه حوثی متحد شده است.
رسانه های دولتی سوریه گزارش داده است که یک تندرب که مظنون انفجارها در ولایت جنوبی سوریه پنداشته می شود بازداشت شده است. آن انفجارها باعث کشته شدن یک ملای برجسته ضد حکومت و بروز ناآرامی ها شد. تلویزیون دولتی سوریه امروز گزارش داد که مردی به نام وفا ابو ترابی به توطئه انفجارها و خشونت های متعاقب آن علیه نیروهای امنیتی اعتراف کرده است. مرگ آن ملا باعث بروز اعتراضات خشمگینانه نشد. حامیان آن ملا حکومت سوریه را به خاطر مرگ وی مقصر می دانند.
و خبر آخر این که مدیر بانک مرکزی چین می گوید که پول رایج چین در وضعیت باثباتی می باشد. این اقدام ظاهراً تلاشی است برای رفع نگرانی ها سقوط بیشتر کاهش شگفت‌آور ارزش پول رایج چین که بازارهای جهانی را در هم شکست. بر طبق گزارش بانک مرکزی چین، مدیر بانک مرکزی این کشور در جلسه‌ای با مقام‌های مالی گروه 20 کشور اقتصادی عمده در ترکیه روز جمعه گفت است که نرخ تبادله یوان چین در برابر دلار ثابت شده است. همچنین در نشست گروه 20 لو جیویتی وزیر مالیه چین تلاش کرد تا نگرانی‌ها را در مورد بطی شدن فعالیت اقتصادی چین رفع سازد. او گفت که بیجینگ به طور خاص در مورد تغییرات کوتاه مدت نگران است و به طرح‌های اصلاحات خیش پایبند است. این بود مشروح خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. سر از 21 سنبله 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
7:41 دقیقه شام در افغانستان است و می پردازیم به نشر گزارش های این برنامه. وزیر تجارت و صنایع افغانستان می گوید که کسر بیلانس تجارت در افغانستان نگران کننده است و واردات افغانستان نسبت به صادرات این کشور به صورت قابل ملاحظه نامتوازن است. وزیر تجارت این مطلب را در کنفرانس ملی حمایت از صنایع افغانستان در کابل ابراز کرد. شرح بیشتر این گزارش از فوزیه احسان.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید یافته‌های نهادهای دولتی و بین المللی نشان می‌دهد که در سال گذشته از جمله 8.7 میلیارد دلار آمریکایی بیش از 8.2 میلیارد دلار افغانستان واردات داشته و اما میزان صادرات در این میان حدود 4.500 میلیون دلار بوده است. همین رسا وزیر تجارت و صنایع همچنان گفت سهم صنعت در تولیدات ناخالص بسیار ناچیز و حدود 15% می باشد و می گوید کسر بیلانس تجارت در این سطح نگران کننده است.
این بدین معناست که رشد صنایع در این کشور بسیار بطی بوده و جایگاهش را پیدا نکرده و افغانستان از کسر پایش در بیلانس تجارت رنج می برد. همچنان سهم صنعت در تولید ناخالص ملی کشور یا جی دی پی تنها نزدیک به 15% بوده و سهم سکتور خصوصی در ایجاد اشتغال و زمینه کار در سطح بسیار پایین قرار دارد.
در این حال محمد قربان حقجو رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان گفت جلوگیری از فرار سرمایه تنها در صورت امکان پذیر است که فرصت‌های سرمایه گذاری در داخل این کشور شناسایی شود و سطح تولیدات و صنایع داخلی بلند برده شود. وی میگوید رقم واردات افغانستان به مراتب بلندتر از چیزی است که وزارت تجارت ارائه کرده است.
وزیر اشارت کردند که 8.2 میلیارد دلار تجارت رسمی ما شما است، اما تجارت غیر رسمی و قاچاق نه دقیقاً با این مقدار است. یعنی اگر محاسبه کنیم در حدود ممکن در سال 15 میلیارد دلار ما واردات داشته باشیم که رقم بسیار بلندی است. یعنی 15 میلیارد دلار پول از اقتصاد ما میرن به خاطر خرید چیزهایی که ما ضرورت داریم.
آقای حقجو میگوید افغانستان امکان تولید بخشی از نیازمندی های خود را که وارد میکند ندارد و اما امکان تولید بخشی از این نیازمندی ها در داخل این کشور وجود دارد. و افزود
اگر موتر است، اگر بعض کار ماشینری مجهز مدرن است که در داخل تولیدش نداریم، اگر مثلا بعض کالاهای غذایی است که مقدارش کم است، مثلا در سالانه بیش از 6 میلیون تن گندم ضرورت داریم اما 5 میلیون آن قرار ما توانایی تولید داخلیش داریم، 1 میلیون دیگر ما از بیرون وارد میکنیم. میشه که آرد و روغن و برنج و اینا شما دواها از یک مقدار دواهای پیشرفته که از بیرون میریم سالانه در حدود 700 میلیون تا 1 میلیارد دلار ما واردات دوا داریم که قاچاق شده سال بگیریم تا 1 میلیارد دلار پول ما میرن بشه.
به گفته صنعتکاران افغان، عدم حمایت دولت، ناامنی، فساد اداری، رشوه ستانی، تعرفه های بلند گمرکی، بیروکراسی در ادارات دولتی، مشکلات ترانزیتی، نبود امکانات کافی مانند نبود برق به قیمت مناسب، محدودیت پارک های صنعتی و زمین، عدم دسترسی صنعتکاران به قرضه های طویل مدت و نبود بانک های صنعتی و زراعتی که این قرضه ها را فراهم کند، از جمله چالش هایی است که رشد صنعت در این کشور را با کندی مواجه کرده و مانع سرمایه گذاری در این راستا شده است. اما شیرباز کمینزاده، رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان، از راه اندازی کنفرانس ملی حمایت صنایع افغانستان استقبال میکند و میگوید این چنین کنفرانس پس از نزدیک به 1.5 دهه راه اندازی شده است و علاوه میکند که صنعتکاران افغان در این کنفرانس مشکلات و موانعی را که در راه رشد صنعت وجود دارد مطرح خواهند کرد.
به نمایندگی سکتور از جناب محترم وزیر سوابقی سال مشکور و ممنون هستیم که همچو کنفرانسی را برای بار نخست بعد از 1.5 دهه که امروز مشاهدش هستیم که همه صنعتگرهای جامعه و مشکلاتشان و پرابلمهایشان و نامشان پرابلمهایی که در راستای صنایع ما داریم و اینا یک جو کردن و اینا ما پرابلمهای خود همهایشان شریک بکنیم.
در این حال همایون رسا گفت وزارت تجارت تلاش دارد که راه‌های بهبود سرمایه گذاری در راستای انکشاف تجارت و صنعت را پیدا کند. وی گفت به این منظور بررسی و ارزیابی قوانین در این عرصه را آغاز کردند و تا کنون چندین قانون و مقرره را مورد ارزیابی قرار دادند. وزیر تجارت همچنان گفت کار بالای یک پلان 5 ساله استراتژیک وزارت تجارت و صنایع در حال نهایی شدن است که به گفته وی بخشی از آن را حمایت از صنایع داخلی تشکیل می دهد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید و ادامه گزارش ها را میپردازیم. اعضای کنگرس بعد از سپری کردن تعطیلات ماه اگست دوباره به واشنگتن برمیگردند. آنان تنها 12 روز خواهند داشت تا مساوده قانون جدید را به تصویب برسانند که تمدید بودجه فعلی نامیده شده تا حکومت فدرال را بعد از اول اکتبر که سال مالی فعلی ختم می شود تمویل کنند. برخی از قانونگذاران جمهوری خواه می گویند که آنها می خواهند با استفاده از این مساوده قانون تمویل تنظیم خانواده را توقف دهند که مراقبت با مزرعه از این مسابقه قانون تمویل تنظیم خانواده را توقف دهند که مراقبت صحی زنان و اجرای سقط جنین شامل آن می باشد. برگردان گزارش سیندسین را از عبدالواجد عادل می شنوید.
برای بار آخر نبرد بودجه بین دموکرات ها و جمهوری خواهان در کانگرس سبب گردید تا بخشای از حکومت برای 13 روز تعطیل شود. این نبرد روی تعدیل قانون مراقبت های صحی که جمهوری خواهان با آن شدیداً مخالفند صورت گرفت. این بار موضوعی که بسیاری از قانونگذاران جمهوری خواه و رای دهندگان را ناراضی ساخته است، برملا شدن چندین ویدیویی است که برخی از کارمندان تنظیم خانواده از جنین های سقط شده حرف می زنند که در تحقیقات طبی از آن کار گرفته شود. اختلافات روی اختصاصیه تنظیم خانواده است که با رقابت های انتخاباتی برای ریاست جمهوری در سال 2016 پیچیده تر گردید، زیرا این رقابت ها هم اکنون آغاز شده است. این مطلب را استان کولندر، یک تحلیلگر امور بودجوی، بیان داشته افزود:
It's a particular problem in the Senate where you've got 4 Republican candidates running for president, all of whom.
این یک مسئله خاصتاً در سنا بوده که در آن 4 تن از جمهوری خواهان نامزد ریاست جمهوری شدند و آنان همه در مورد تمویل برنامه‌های تنظیم خانوادگی مخالفند. آنان میگویند که میاد بودجوی را تمدید نخواهند کرد مگر اینکه تمویل برنامه‌های تنظیم خانواده توقف داده شود. یکی از این نامزدان تد کروز است که با شبکه امریکای واحد صحبت کرده است.
We have Republican majorities in both houses. In my view, we should act like and we should.
ما در هر دو مجلس کانگرس اکثریت هستیم. به فکر من ما باید مطابق با آن عمل کنیم. ما باید متحدانه با هم بیستیم و بگوییم که ما تمام حکومت فدرال را تمویل میکنیم، به استثنای برخی که میخواهند اطفال تولد ناشده را از بین برند و یا اعضای بدن آنان را به فروش برسانند. کارمندان تنظیم خانواده از این موضوع انکار کردند که آنان از انساج هدیه شده جنین استفاده میکنند. میچ مکانل رهبر اکثریت در سنای امریکا میگوید که جمهوری خواهان این راه را قبلا پیمودن. با گفته او آنان در هر صورت مقصر پنداشته میشوند. ما مرتکب بستن حکومت نبودیم و نمیخواهیم که به عدم پرداخت پول از قروض ملی تهدید کنیم. رئیس جمهور براک اوباما همین اکنون انتقاضا را از کانگرس نموده است.
When Congress gets back, they should prevent a shutdown, pass a responsible budget, and prove that this is a country that looks forward.
وقتی کانگرس بازگردد، آنان باید از مسدود شدن حکومت جلوگیری کنند، یک بودجه مسئولانه را تصویب کنند و به ثبوت برسانند که ایشان آینده نگرند. اما استان کولندر در این مورد شاکی است که کسی این کار را با آرامش انجام دهد.
You've got to remember, in American politics now, compromising on issues like Planned Parenthood.
باید به خاطر داشته باشید. در سیاست امروز امریکا، مساله‌گرایی در موضوعات مانند تنظیم خانواده معادل به هم‌نوایی با دشمن است و یا چنین تلقی می‌گردد. کولندر می‌گوید موضوع احساساتی مانند تنظیم خانوادگی و سقط جنین سبب می‌گردد تا رهبران هر دو مجلس کانگرس باید زیاد بکوشند تا بتوانند بر معضله مانند مسدود شدن حکومت فائق آیند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما دکتر سردار محمد پرویز و ما مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه هستم. مرض پولیو هیچ نوع تداوی به هیچ نقطه دنیا نداره و یگانه راه نجات از این مرض مهلک و یا فلج دائمی همانا دو قطره واکسین هر بار می باشد.
قبل از اینکه برنامه گفت و شنود یا خبری اتری را بشنوید، به آخرین گزارش این برنامه توجه کنید. در حالی که بحران مهاجرین در اروپا ادامه دارد، جرمنی و اتریش یک شنبه از هزاران مهاجر در سرحداتشان استقبال کردند. اکثریت این مهاجرین به سوی جرمنی در حرکت هستند، محلی که مقامات آن کشور گفتند حدود 800 هزار پناهجو را در سال روان قبول میکنند. شرح بیشتر این گزارش از همکارم نجیب خلیل.
هزاران پناهجو روز شنبه هنگری را با قصد اروپای غربی توسط سرویس، قطار آهن و پیاده ترک کردند. در این زمان پلیس هنگری گفت که فراهم آوردن سرویس ها با مهاجرین فقط برای یک بار بود و مقامات بار دیگر این زمینه را فراهم نمی سازد. مهاجرینی که وارد جرمنی گردیدند با شادمانی مورد استقبال قرار گرفتند که این استقبال جرمن ها بر مهاجرین تأثیر گذاشت.
احساس بسیار عالی میکنم. بالاخره خود را مسئول احساس میکنم. وضع ما در هنگری بسیار خراب بود. پلیس خوب نبود. مثل پلیس سوریه بسیار تأثیرآور است.
یک تغایر بزرگ به طرز برخورد با آنها در هنگری وجود داشت، محلی که تقاضای آنها به پناهجویی رد شد و بعد با بسها به اتریش برده شدند، محلی که همراه با آلمان با قبول کردن آنها من حیث پناهجو ادامه می دهند.
قطارهای آهن همچنان وارد پاساو می گردد که یا آنجا توقف می کند و یا هم به جای دیگر فرستاده می شود. این یک تلاش جدی است. ما با آن رسیدگی می کنیم. این موضوع مربوط تمام جرمنی می شود و مسئولیت تمام ماست.
جرمنی مهاجرین را قبل از ارسالشان به محل اقامت برای پناهجویان ثبت نام می کند. روز شنبه وزرای اتحادیه اروپا در اولین جلسه از چند جلسه ای که انتظار آن می رود در لوکزامبورگ با منظور بررسی چگونگی طرح پلان رسیدگی به هزاران مهاجر اشتراک کردند که خواهان بود و باش در اروپا هستند.
This is not an emergency. It's an urgency we are facing.
ما با حالت اضطرار نه، بلکه با حالت عاجل و فوری مواجه هستیم. اما این چیزی نیست که در یک روز آغاز و خاتمه یابد، بلکه باقی میماند. بنابراین هر چه زودتر آن را از نظر روانی و سیاسی قبول کنیم، به همان زودی میتوانیم به شکل مؤثر به آن رسیدگی نماییم.
28 عضو اتحادیه اروپا به تاریخ 14 ماه سپتامبر ملاقات خواهند کرد تا یک پلان جامعی را برای رسیدگی به بحران مهاجرین طرح کنند.
صدای امریکا، آشنای شما.
اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. رئیس جمهور افغانستان هفت پیشنهاد کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را تایید کرده است. محمد اشرف غنی در فرمانی امروز پیشنهادات مرحله اول کار کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را برای اصلاحات در کوتاه مدت به صورت کل مورد تایید قرار داده است. یک نهاد امنیتی ولایت غزنی گفته است که طی یک سال گذشته 70 نفر در مرکز شهر غزنی ترور شدند. مسئولین شهر غزنی میگویند که افراد مسلح ناشناس با تفنگچه 20 صدا معمولاً مامورین حکومتی، سرمایه‌داران و افراد با نفوذ ملکی را در داخل شهر غزنی هدف قرار دارند. دو سازمان ضد فساد امروز حکومت افغانستان را به ناکامی در اقداماتی جهت حفاظت سکتور حیاتی معادن از اختلاس و منازعه متهم کرده است. سازمان های دیدبان جهانی و دیدبان انسجام افغانستان گفته است که حکومت رئیس جمهور محمد اشرف غنی هیچ تدابیر محکمی را برای حفاظت و توسعه ذخایر معادن 1 میلیارد این کشور ارائه نکرده است. آلمان و اتریش به پذیرش پناهجویان در این دو کشور ثروتمند اروپایی موافقت کرده است. انتظار می رود که 8000 تن تا ختم امروز وارد این کشور شوند. و در این حال مقام های آلمانی گفتند که آنان 800000 پناهجو را امسال قبول خواهند کرد. پناهجویان روز شنبه با سفر به وسیله موتر، بس، قطار آهن یا پای پیاده به مقصد اروپای غربی هنگری را ترک کردند. بیشتر پناهجویان امروز از هنگری در حال عبور هستند. صدر اعظم ترکیه میگویند که پناهجویان سوری در اروپا به حیث مجرمین دیده میشوند. احمد داوود اوغلو که در مراسم افتتاح یک گروه جدید موسوم به گروه زنان 20 صحبت میکرد، امروز گفت که مردمی که از سوریه جنگ زده فرار میکنند ناچارند. حدود 2500 تن امروز بیرون دفتر صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس جمع شده و اعتصاب کردند. آنان به قطع بودجه برای مکاتب مسیحیان اعتراض کردند. حدود 33000 شاگرد در 47 مکتب از آغاز سال تحصیلی به تاریخ اول ماه سپتامبر تا امروز دست به اعتصاب زدند. طیارهای جنگی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی مرکز نیروهای امنیتی ویژه یمن را در شهر صنعا پایتخت آن کشور امروز بمباران کردند. هنوز معلوم نیست که چه تعداد نفر در این بمباران کشته یا زخمی شده است. شنونده عزیز، این بود برنامه نیم ساعت خبری دری و حال برنامه گفت‌وشنود خبر اثر را می‌شنوید.